حکومت افغانستان گزارش ها درباره ادامه رابطه طالبان با گروه های تروریستی فعال در این کشور را تایید می کند. و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی امروز 70 ساله شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. روز اول هفته تان بخیر، خوش آمدید. امروز 14 ماه سرطان سال 1399 و 4 ماه جولای سال 2020 است. 9 صبح وقت افغانستان. من جعفر احمدی میزبان شماستم. برنامه های مربای مرچ آشیانه را در نیمه دومین ساعت خواهید شنید، اما پیش از همه خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید به زودی صدها زندانی دیگر طالبان هم از زندانهای حکومت رها می شوند. در رویداد ترافیکی در پاکستان دست کم 22 تن جان دادند. و یک مرد فرانسوی عضو یک گروه حراس‌افگن مرتبط به گروه تندرو دولت اسلامی به 30 سال زندان محکوم شد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به زودی صدها زندانی دیگر طالبان هم از زندانهای حکومت رها می شوند. صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی شام دیروز به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
روز یک شنبه به تعداد 400 تن دیگر رها خواهد شد. این اقدامات حکومت همش بر ازی بود که بعد از امضای موافقتنامه طالبان و امریکا، طالبان وارد مذاکرات مستقیم شود.
صدیقی شمار دقیق زندانیان را که قرار است رها شوند مشخص نساخت. بر بنیاد موافقتنامه‌ای که ایالات متحده و طالبان در 29 ماه فوریه در قطر امضا کردند، باید پیش از آغاز مذاکرات بین افغان‌ها در 10 ماه مارچ حکومت تا 5000 زندانی طالبان و طالبان حدود 1000 زندانی مربوط به حکومت را رها می کردند. حکومت افغانستان تا حالا 3500 زندانی طالبان را آزاد کرده و طالبان هم گفتند که 700 زندانی مربوط به حکومت را رها کردند. استفانو پونته کورفو، نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان، از طالبان خواست که به خشونت پایان دهند تا راه برای گفتگوهای صلح باز شود. او این خواست را در یک پیام ویدیویی شام دیروز در حساب تویترش مطرح کرد. پونته کورفو گفته که یک جا با اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، با ینس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو و دیگر مقام های این پیمان در بروکسل پایتخت بلژیم در باره صلح افغانستان گفتگو کردند. ما همچنان درباره وضعیت موجود بحث کرده ایم. خشونت های کنونی طالبان باید پایان یابند. این حملاتشان قابل قبول نیست، زیرا حملات در برابر آغاز مذاکرات مشکل ایجاد کرده و مانع گفتگوها می شود. شورای امنیت ملی افغانستان در 30 ماه جون گفت که از ماه فوریه به این سو طالبان به گونه اوسط روزانه 44 حمله را بر نیروهای افغان انجام دادند. زلمه خلیزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، از پایان یافتن ملاقاتش در قطر خبر داده است. خلیلزاد دیشب در حساب تویتر خود نوشت: در ملاقات با طالبان به توافق رسید که طرح‌های توسعه‌ای در حمایت از صلح هرگز به زودی به اجرا گذاشته شدن نمی‌توانند. او در ادامه افزوده است: دو طرف می‌توانند ابتدا آخرین موانع بر سر راه مذاکرات بین افغانان را دور سازند. محمد یوسف غزنفر نماینده فوق العاده محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در امور توسعه اقتصادی و تجارتی و کاهش فقر در نتیجه بیماری کووید 19 درگذشت. آقای غنی در یک اعلامیه گفته که غزنفر در آبادی کشور و کمک به مردم فقیر کار جدی را آغاز کرده بود. فریدون الهام یکی از نزدیکان آقای غزنفر بر رادیو آزادی میگوید که او در شهر انقره ترکیه زیر درمان بود و جمعه شب درگذشت. آقای غزنفر در پیروزی دور دوم رئیس جمهور اشرف غنی در انتخابات سال 1398 نقش مهمی داشت. در تصادم بس مسافربری با یک ریل در شمال شرق پاکستان دست کم 22 تن جان دادند و چندین نفر دیگر زخمی شدند. این بس اعضای اقلیت 3 از باشنده های شمال غرب شهر پشاور را برای اشتراک در یک مراسم مذهبی حمل می کرد که در منطقه شیخ پوره ایالت پنجاب دیروز دچار حادثه شد. شماری از رسانه ها گزارش دادند که آنها اعضای یک خانواده بودند. و محکمه در پاریس یک مرد فرانسوی عضو یک گروه حراس افغان مرتبط به گروه تندرو دولت اسلامی را به 30 سال زندان محکوم کرد. تایلر ویلوس دیروز از سوی محکمه به خاطر ارتکاب جرایم بین سالهای 2013 و 2015 در سوریه به زندان محکوم شد. این نخستین بار است که فرانسه یک جنگجوی اسلامگرا را به خاطر ارتکاب جرایم در سوریه به گونه موفقیت آمیز مورد پیگرد قانونی قرار می دهد. ویلوس 30 ساله به اسلام گراییده بود و به باور تحقیق کننده ها عضویت گروه حراس افغان المهاجرین را داشت. این گروه که جنگجویان زیاد اهل قفقاز شمالی و آسیای مرکزی دارد، افراد را در سوریه شکنجه و کشته است. پایان خبرها. نه و هفت دقیقه صبح به وقت افغانستان است. حکومت افغانستان گزارش ها درباره ادامه روابط طالبان با گروه های تروریستی فعال در این کشور را تایید می کند.
ما خواهان یک سیم که هرچی زودتر مواد موافقت نامه ایره که طالبا امضا کردن طبعا در یک بخش است که طالبا قطع رابطه کنه و عملی شود.
سخنگوی رئیس جمهور غنی بود. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی امروز 70 ساله شد.
یک جای کار مردم هم میکنم، همه کلوشوی مردم هم میکنم، نام خطه کردم میتم، بازم تا یک 2000 کرام میتم به حولی.
از سرگردانی کامله هم بیشتر خواهید شنید. زن جوانی که همسرش را در جنگ با گروه داعش از دست داده. سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. هر دوی ما امیدوار هستیم که شما هم صحتمند و تندرست باشید. حکومت افغانستان میگوید گزارش ها درباره ادامه رابط طالبان با گروه های تروریستی فعال در این کشور را تایید میکند. قطع رابطه طالبان با تمامی گروه های حراس افغان از جمله شبکه القاعده بخش کلیدی موافقتنامه 29 فوریه میان ایالات متحده و طالبان است. وزارت دفاع ایالات متحده بر روز چهارشنبه گذشته در یک گزارش تازه گفت که شاخه القاعده در شبه‌قاره هند هنوز هم روابط نزدیک با طالبان دارد و طالبان به همکاری با این گروه ادامه داده، اما طالبان این گزارش را رد کردند. مقیم نایب بیشتر میگوید.
حکومت افغانستان از طالبان می خواهد که مطابق موافقتنامه صلح با طالبان روابطشان را با گروه های تروریستی خارجی قطع کنند. صدیق صدیقی شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گزارش وزارت دفاع آمریکا را که گویا طالبان با القاعده و گروه های متحد آن روابط دارند تایید می کند. او گفت
اطلاعات نهادهای استخباراتی ما از نقاط مختلف کشور هنوز هم گزارش ها از حضور جنگجویان خارجی در افغانستان هست. ما خواهان یستیم که هرچه زودتر مواد موافقتنامه را که طالبان امضا کردن طبعا در یک بخش است ایست که طالبان قطع رابطه کنه و عملی شود. در غیر صورت این گزارش های آخر میزان بالای خشونت رابطهشان با گروپ های تروریستی القاعده و غیره میشه که پروسه صلح خدشه‌دار بسازد.
موافقتنامه میان طالبان و ایالات متحده در 29 ماه فوریه در دوحه قطر به امضا رسید. طالبان در این توافق تعهد کردند که به هیچ یک از گروه های تروریستی بین المللی به شمول شبکه القاعده از خاک افغانستان اجازه حمله بر دیگر کشورها را نمی دهند. وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه در گزارش تازه‌ای به کنگرس گفت طالبان تا هنوز در نیمقاره هند با متحدان القاعده ایشان روابط نزدیک و همکاری مشترک دارند. در این گزارش وزارت دفاع آمریکا رویدادها از اول ماه دسامبر سال 2019 تا آخر ماه مارچ امسال در نظر گرفته شده است. گزارش میگوید بخش نیمقاره هند شبکه القاعده به طور منظم از طالبان حمایت میکند، در حملات جنگجویان طالبان برای تضعیف حکومت افغانستان کمک مینماید و تا هنوز در منطقه به حمله بر سربازان آمریکایی و اهداف غربی به نهایت علاقه‌مند است. حکمت اعظمی معاون مرکز مطالعات جنگ و صلح افغانستان در باره ارزیابی وزارت دفاع آمریکا به رادیو آزادی گفت که طالبان در ائتلاف با القاعده و دیگر گروه های افراطی شاملند.
داسې ښکاری چې د طالبانو یو شمیر ډیر مهم افراد د القاعده د غړو سره همکاري کوي.
په نظر می رسد که افراد مهم طالبان با اعضای شبکه القاعده همکاری می کنند. به تازگی کار بالای ائتلاف مشترک شروع کردند که در آن القاعده، داعش، شبکه افغانی، لشکر طیبه و جیش محمدی مشترکاً کار می کنند. در این شک نیست که این موافقتنامه صلح طالبان با آمریکا را با یک مشکل تازه رو برو می کند. آقای اعظمی مانند سخنگوی رئیس جمهور و دیگر تحلیلگران به این باور است که روابط میان طالبان و القاعده بر روند صلح صدمه می زند. سازمان ملل متحد نزدیک به یک ماه قبل هم در گزارش گفته بود که بر اساس دوستی دیرینه میان القاعده و طالبان، پیشینه مبارزه مشترک و عقیده واحد، روابطشان تا کنون هم برقرار است. در گزارش سازمان ملل متحد همچنان آمده که طالبان در جریان پروسه صلح با آمریکا به طور منظم با شبکه القاعده مشوره میکرد و به این شبکه اطمینان داده که روابطشان استوار باقی میماند. اما طالبان گزارش وزارت دفاع آمریکا و سازمان ملل متحد را رد کردند. آنها میگویند با هیچ یک از گروه های تروریستی ارتباط ندارند. اما حکومت افغانستان درباره این اتهامات تا حال چیزی نگفته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی امروز 70 ساله شد. در این مدت رادیو آزادی به عنوان یک منبع مستقل خبررسانی تلاش کرده تا مخاطبانش را در کشورهای مختلف جهان از اطلاعات سانسور ناشده آگاه سازد. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
نخستین خبر 70 سال پیش از امروز از امواج رادیو اروپای آزاد برای چکسلواکیای پیشین پخش شد. در سال 1950 مرکز رادیو در شهر منشن آلمان بود. مجموعه خبری برای چکسلواکیای پیشین برای 30 دقیقه ادامه یافت، اما این صداها در بیش از 4 دهه از عقب دیوارهای آهنین نظامهای کمونیستی در شرق اروپا به مردم می رسید. در آن هنگام جنگ سرد حاکم بود. کشورهای اروپایی به دو دسته تقسیم شده بودند. حامی ایالات متحده و رژیم‌های کمونیستی تحت حمایت شوروی پیشین. اطلاع رسانی آن زمان تنها بر رادیو هم متکی نبود، چنانچه از سال 1951 تا 1956 نزدیک به 600 هزار بالون از آلمان غربی به پرواز در آمدند و بیش از 300 میلیون نامه، کتاب و پیام را به عنوان اطلاع رسانی به چکسلواکیا، هنگری و پولند انتقال دادند. در سال 1976 رادیو آزادی که به زبان روسی نشرات می کرد با رادیو اروپای آزاد پیوست. سپس هر دو رادیو به صورت مشترک نشراتشان را به 25 زبان برای شرق اروپا و اتحاد شوروی پیشین ادامه دادند. سفر به این شکل ادامه یافت و در سال 1995 رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی مرکزش را به شهر پراگ پایتخت جمهوری چک انتقال داد، کشوری که طی چندین دهه از حوزه‌های مهم اطلاع رسانی این رادیو دانسته می شد. کیون کلوز یکی از رئیسان پیشین رادیو آزادی از روز یاد می کند که واسلاف هاول رئیس جمهور پیشین چک در بدل یک دلار آمریکایی کرایه سمبولیک سالانه توافق کرد تا مقر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به پراگ منتقل شود.
برف می بارید. حوالی 4:30 عصر بود و هوا تاریک می شد. به همکارانم یان و تام گفتم که چنین روز بزرگ در زندگی دیگر نخواهیم داشت. بسیار هیجانی بود و نیرومند. شهر در اطراف ما بود. چراغ ها روشن شده بودند. قصر شهر هم دیده می شد. به این فکر می کردیم که چه اتفاق فوق العاده برای آینده رادیوهای ما افتاده.
رادیو اروپای آزاد نامه‌های واسلاف هاول رئیس جمهور پیشین چک را که در رژیم کمونیستی زندانی بود از طریق همسرش به دست می‌آورد و نشر می‌کرد. هاول که 10 سال رئیس جمهور چک بود، رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد را برای ترویج دموکراسی بسیار مهم می‌دانست.
به دنبال فروپاشی کمونیسم هم رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نقش مهم ایفا کرده، زیرا به خبرنگارانش برخورد مسلکی را در دموکراسی های نمومختانده و نمونه بسیار خوب برای آموزش اساسات خبرنگاری بوده.
پوشش خبری رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در جریان 25 سال فعالیت در پراگ به افغانستان، ایران، عراق، مناطق پشتونشین پاکستان و کشورهای حوزه بالکان هم آغاز شد. اکنون نشان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی مشعل آزادی است، اما در گذشته یک زنگ بزرگ بود. چند دهه پیش که این رادیو با مشکل پولی روبرو بود، برخی از داوطلبان در ایالات متحده برای ادامه فعالیتش پول جمع‌آوری می‌کردند و در جریان برنامه‌های تشویقیشان زنگ بزرگ را به صدا در می‌آوردند. اکنون کنگرس ایالات متحده رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را تمویل می‌کند. در 70 سال گذشته رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی جایزه ها و لقب های فراوان تشویقی به دست آورده. از نامزد شدن برای جایزه صلح نوبل گرفته تا برنده شدن در چندین رقابت رسانه‌ای جهان. به گونه مثال، نامه های مخاطبان رادیو آزادی از افغانستان در نمایشگاه کتابخانه کنگرس ایالات متحده تا هنوز دیده می شود. شمار هفتوار شنونده های زبان های مختلف رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در سال 2019 به بیش از 30 میلیون تن در جهان می رسید. ماموریت اصلی رادیو آزادی اطلاع رسانی دقیق و بی‌طرفانه، ترویج دموکراسی، مبارزه با تعصب قومی و مذهبی، دفاع از حقوق بشر و ایجاد تفاهم ملی است. واسلاف هاول رئیس جمهور پیشین جمهوری چک که در سال 2011 درگذشت در یکی از سخنرانی‌هایش گفته بود رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با پوشش خبری بی‌طرفانه‌اش شهروندان این کشور و شرق اروپا را از معنای واقعی دموکراسی آگاه ساخت و آنها را از زیر سلطه نظام‌های کمونیستی بیرون کرد.
گزارش جاوید نعیمی را می شنیدید در مورد 70 سال شدن رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی. سید سمی عباس از سابقه دارترین روزنامه‌نگاران این رادیو است. او حدود 35 سال پیش کارش را در رادیو آزادی آغاز کرد. از آقای عباس خواستم که از نخستین روزهای کار خود به ما بگوید.
ما در سال 1984 به کار در رادیو شروع کردم. در اون زمان در بخش های آسیای میانه کار میکردم، چون بخش افغانستان رادیو نداشت. ما بودم و یک افغان دیگه در این رادیو بود که آقای ظریف نظر بود، که او از من کده 1.5 سال پیشتر کار شروع کرده بود. ما در بخش تاجیکی کار میکردم و او در بخش ازبکی کار میکرد. روزای اول کار مثل امروز وارد طبن نبود، بسیار مشکلات زیاد بود. در اون زمان هنوز ما از فیته استفاده میکردیم، هنوز تایپ هایی که بر تایپ کردن حروف بود ما نداشتیم. روزای اول با قلم نوشته میکردیم و بعدا نور تایپ میکردیم، به خاطر زکو باید درج میشد، یک دوسیه میرفت چیزایی که ما نوشته کرده بودیم، چون تفتیش میشد، تفتیش بسیار قوی بود.
رادیو افغانستان آزاد چگونه ساخته شد؟
خب خود رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی که بود، یک ماموریت خاص داشت که ماموریت در اون زمان تمرکز میکرد به فعالیت‌های ضد شوروی و تبلیغات ضد شوروی. در اون زمانی که ما آمدم، افغانستان هم توسط شوروی اشغال شده بود. به می ترتیب ما و آقای نظر یک جایی، همین دو افغانی که بودیم، تصمیم گرفتیم که حتی اگر رایگان هم شوه، ما یک بخش 15 دقیقه‌ای رادیو داشته باشیم برای افغانستان. ما امیر دو زمان آقای جیمز بکلی رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود که او سابق خودش سناتور بود از نیویورک، آدمی بسیار زیاد مؤثر در امریکا بود. ما و آقای نظر رفتیم اونجا، در ازو پیشنهاد کردیم که ما حاضر هستیم رایگان رو میکار کنیم، از وقت خود استفاده کنیم، این 15 تا 20 دقیقه یا نیم ساعت برای ما بده که ما برای افغانستان کار کنیم، چون افغانستان هم آله بعد جمله کشورهای اشغالی شوروی مه. اینی که پیشنهاد کردیم، آقای بکلی برای ما گفت که برای ما وقت بدین، ما ایرا در میان میگذارم با کانگرس امریکا، چون اون زمان بودجه ما مستقیما از کانگرس تمویل میشد. یک دو ماه بعد ما را پس دوباره به دفتر خود دعوت کرد که ما به شما خبر بسیار خوش دارم، ما بر شما بودجه گرفتیم، شما نفرا را استخدام کنین و رادیو افغانستان شروع کنین به کار. و ما در سال 1985 نشرات شروع کردیم. و جالبترین نکته که در اون نشرات ما خود آقای بکلی برای ما گفتی بود که روزی که افغانستان آزاد میشه و شوروی از اونجا میبره، دیگه شما وظیفتان به حیث رادیو از افغانستان آزاد خاتمه پیدا میکنه، یعنی در حقیقت موفقیت شما گویا نابودیتان است.
جالب بوده. اما سوال مطرح میشه که چرا فعالیتش متوقف شد؟
خب رادیو افغانستان آزاد در اون زمانی که شروع کرد مستقیما به طرفداری مجاهدین کار میکرد، بر ضد شوروی و بر ضد نظام کمونیستی. و تا سال 1992 وقتی که شوروی ها از افغانستان برآمدن و حکومت مجاهدین داخل افغانستان شد، دو حادثه بود. یکی حادثه ای بود که شوروی ها برآمده بودند، دیگه ضرورت شاید به فکر کانگرس نبود که رادیو وجود داشته باشه، چون ماموریتش تکمیل شده بود. و دیگه مشکلی که ایجاد شده بود زمانی بود که متاسفانه در افغانستان جنگ های داخلی شروع شد و در رادیو هم بعض انشعاباتی به وجود آمد که از طرف های درگیر جداگانه حمایت میکردند و این هم با ماموریت اصلی رادیو موافق نبود که از یک جا صدا برایه، اما با دو ترتیب. به خاطر از این تصمیم گرفته شد در سال 1992 این رادیو را بسته کنن. و در همون زمان یک مشکل دیگه که آمدی بود که امون نسلی که در کانگرس و در سنای امریکا بود که از این رادیو حمایت میکردن، به مرور زمان اینا پیر شده بودن، اون نسل خارج شد، یک نسل نامد و این نسل درباره اهمیت رادیو اروپای آزاد و رادیو آزادی نمیفهمید و اینا تصمیم بری گرفتن که حتی این رادیو کاملا بسته شود. در اون روزای اول یک چند شعبه را بسته کردن که یکی از شعبات شعبای افغانستان بود و شعبات دیگه را از اروپای شرقی را بسته کردن. اینا میخواستن صرفه‌جویی کنن. 3 سال دیگر رادیو دوام کرد در خود منشن از 1992 تا 1995 و این رادیو رو بعد از او باز تصمیم گرفتن که انتقال میتن، عوض بسته کردن.
در مورد دلیل این تصمیم اگر برای ما بگوین که چرا تصمیم گرفتن تا مقر رادیو رو از شهر منشن به اینجا در شهر پراگ منتقل کنن؟
دلیل اولی مصارف بود. مصارف بسیار گزاف داشت رادیو، حتی روزنامه های بسیار معتبر امریکایی مثل نیویورک تایمز و واشنگتن پست اینا در نشرات خود میگفتن که یک ارگان یا یک مؤسسه وجود داره در اروپا که امریکایی است، اما رئیس از این ارگان از رئیس جمهور امریکا که بیشتر معاش میگیره و بودجه بسیار بلندی تو زمان رادیو داشت. به خاطر از این میگفتن که رادیو باید یا بسته شوه یا جا. و مسئله دیگه ای بود که در اون زمان ما دو حامی در اروپای شرقی اون زمان که با اروپا یک جا شده بود داشتیم. یکی از او لخ والسا بود، رهبر جنبش همبستگی پولند که در گدانسک کار میکرد، او رئیس جمهور شده بود پولند. و دیگهش واسلف هاول بود که یک نویسنده و آزاد فکر چکی بود در وقتی که ما کار میکردیم، که بعدا رئیس جمهور شد. و این هر دو رادیو را به این رمز از دموکراسی میدونست. اینا پیشنهاد کردن که این رادیو را بسته نکنین، برای ما بتین رادیو را. اون زمانی که ما رادیو را انتقال دادیم، رئیس جمهور آمریکا بیل کلینتون بود و اینا پیشنهاد کردن که رادیو انتقال داده شود به جمهوری چک یا به پولند. پیشنهادی که جمهوری چک کرد و آقای واصف هاول کرد این بود که ما امی بنای را که برای شما میتیم، این بنا را ما تقریبا رایگان برتون میتیم که شما بیاین اینجا کار کنین. و همو پولی که میفته پول رمزی بود و واصف هاول بسیار تامی بود و خودش هم یک قصه جالب در و روز افتتاح رادیو هم کرد که وقتی که در زندان بود پیش از اینکه رئیس جمهور شوه، در زندان گفت یک روز شده بودم رادیو میشنیدم که بعض عبارات هم میشنیدم در این رادیو که عبارات بسیار زیاد مرا هیجان میداد، در عین زمان آشنا بود. بعدن گفت که وقتی که متوجه شدم که این یک مکتوب سرگشاده خود من بود که روان کرده بودم و این را در رادیو آزادی و ترتیب من خوانده میشد و قرائت میشد که خود من به هیجان آوردم و این رادیو مرا بسیار زیاد تشویق کرد.
جالب است. از نخستین روزای کارتان اینجا در پراگ برای ما در رادیو بگوین.
خب اولین چیزی که بود، مشکلی که داشتیم این بود که ما وقتی که آمدیم آقای واصف هاول برای ما پارلمان چکسلواکی را که در اون زمانی که ما آمدیم چکسلواک از هم جدا شده بودن، چک با پارلمان خود رفته بود، سلواک با پارلمان خود رفته بود، اون بنایی که بر پارلمان مشترک چکسلواکی ها ساخته شده بود این خالی بود، این بر یک پارلمان ساخته شده بود نه بر یک رادیو. ما آمدیم کار در اینجا شروع کردیم، کارهای ما کلش هنوز فیته بود، هنوز ما بس سیستم صوتی ما دیجیتال نشده بود، ما نمیتونستیم در کامپیوتر کار کنیم، هنوز کامپیوتر کارش شروع نکردیم، تا کامپیوتر تا آخرین روزای منشان ما کامپیوتر نبود، ما تیپای ما به برقی تبدیل شده بود، ما کامپیوتری وجود نداشت.
کدام سال بود؟
سال 1995. به خاطر نوشتن یک مطلب بسیار عادی دو دقیقه‌ای تقریبا 8 ساعت 9 ساعت روز کار ما میرفت، برای اینکه فیته باز خوانده میشد، باز ما استودیو نداشتیم، برای یک استودیو باید صف میبستیم، شعبات بسیار زیاد بود، باز جایی را که باز ادیت باید میکردیم، فیتاها را قیچی میکردیم، با هم وصل میکردیم، غلطی ها را میکشتیم، او هم باید در صف استاد میشدیم، باید این کار را میکردیم، این مشکلات داشتیم.
بله، بنوان سال اخیر از شما چی وقت تصمیم گرفته شد که بخش افغانستان رادیو دوباره به فعالیت آغاز بکنه؟
ما در سال 1995 که اینجا آمدیم ما می تلاش داشتیم که یک شعبه در رادیو از برای افغانستان آزاد داشته باشیم، اما متاسفانه دولت آمریکا هیچی را قبول نمی کرد تا وقتی که 11 سپتامبر سال 2001. بعد از 11 سپتامبر 2001 آمریکا دوباره تصمیم گرفت که امروز یک شعبه افغانستان آزاد دوباره در رادیو ساخته شود. امروز بود که سفیر آمریکا در پراگ یک چند نفر ما را محدود دعوت کرد در خانه خود و همینجا تصمیم گرفته شد در خانه از امو که ما یک شعبه رادیو افغانستان آزاد دوباره می سازیم و امو کار شروع شد برای ازمو، بودجه از طرف امریکا برای تعیین شد. ما در سال 2002 در آخر جنوری سال 2002 ما نشرات خود دوباره در اینجا آغاز کردیم و تا امروز اینمی نشرات ادامه دار.
سید سمیع عباس از سابقه دارترین روزنامه‌نگاران رادیو آزادی بود که با ما صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما.
بنده یک پیامی دارم، پیام ما از این قراره، ما برای تمام ملت شریف افغانستان یک توصیه خاص دارم، در باره زمین مرض کرونا بسیار توجه خاص داشته باشه، جدی بگیره میره، بسیار مردمیل زیادی در این بعدی در این هفته بعدی در سراسر افغانستان اضافه شده و تمام علما را باید گوشزد کنم که از دعای خیر خود ملت را فراموش نکنند.
از ولایت بدخشان در تماس شدم، همه یک معطل است میگه هر چی بگن در نمکش میکنن، وای از آن روزی که بگن در نمک، اگر این ملت فاسد شود به طرف محکمه میروند، به طرف سارنوالی میروند، اگر سارنوالی فاسد شود به طرف چی برای مردم؟ باور کنیم که دمی سارنوالی فعلی در محکمه فعلی به یک چار یک زردالو یک کار یک آدم که یک هفته خلاص شود به چار سال به تعویق میاندازند. این امیره برای پرسونال های مسئولین سارنوالی، مسئولین محاکم باید رسانده شده که این تا چاره نیست، فعلا مرجع ناامیدی و بدبختی و فساد، مردم میگه به طرف گور بریم، به طرف سارنوالی و محکمه نرهیم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. حالا فشرده خبرهای مهم را به شما داریم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به زودی صدها زندانی دیگر طالبان هم از زندانهای حکومت رها میشوند. استیفانو پونت کورف و نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان از طالبان خواست که به خشونت پایان دهند تا راه برای گفتگوهای صلح باز شود. محمد یوسف غزنفر نماینده فوق العاده رئیس جمهور افغانستان در امور توسعه اقتصادی و تجارتی و کاهش فقر در نتیجه بیماری کووید 19 درگذشت. در تصادم بس مسافربری با یک ریل در شمال شرق پاکستان دست کم 22 تن دیروز جان دادند. و محکمه در پاریس یک مرد فرانسوی عضو یک گروه راسفگن مرتبط به گروه تندرو دولت اسلامی را به 30 سال زندان محکوم کرد. ممنون که با رادیو آزادی هستید. جنگ و ناامنی در افغانستان به غیر نظامیان به خصوص زنان فراوان زیان رسانده. کاملا یکی از صدها هزار بیوه در افغانستان است که شوهرش را در جنگ با گروه داعش از دست داده. او اکنون زندگی سخت را در یکی از روستاهای دوردست جوزجان سپری می کند. فرشتن نگاه به زندگی کاملا و چند زن دیگر پرداخته که شوهرانشان را در جنگ از دست دادند. این گزارش فرشتن نگاه با صدای کاملا آغاز می شود.
دو سال چه شوهر ما مردنش داشت و کشته به شوهر مرم دو سال شدن مردن.
کاملا نام دارد و از روستای چقمچقور ولسوالی درزا به ولایت جوزجان در شمال افغانستان است. کاملا 35 ساله می گوید شوهرش را دو سال پیش جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش کشتند. اکنون او با 5 فرزند خود در خانه کاگلی مقر در قریه میرویس مینه شهر شبرغان زندگی می کند و ماهانه 2000 افغانی کرایه می دهد. بزرگترین فرزند کاملا 16 ساله است و خردترینش 6 ساله. او به رادیو آزادی می گوید حال که پای ویروس کرونا به محلشان رسیده زندگی سخت تر شده.
یک جای کار مردم هم میکنم، همه کلوشوی مردم هم میکنم، نام خطه کرده میتم، بازم تا یک 2000 کرا میتم به اولی، حال قرنطینه هم شده از خونه بدر شدم نمیشه. بعض وقت هم خبرنگارا به ما کمک میکنم، دوستا کمک میکنم بعض وقت. بچه ها خورد است، حال کار کردم نمیتونه، کلنگشان خورد است بچه های ما.
کاملا حدود 3 سال پیش، پس از درگیری های شدید در ولسوالی درزاب مجبور شد خانه ایشان را ترک کند و با شوهر و فرزندانش به شهر شبرغان پناه آورد. شوهر کاملا پلیس محلی بود. او میگوید شوهرش برای اجرای وظیفه دوباره به درزاب رفت اما در جنگ با جنگجویان وابسته به داعش کشته شد. کاملا از حکومت سرپناه می خواهد که از رنج پرداخت کرایه براند.
از دولت می خواهم که یک جای پیدا کرده به تذکره و بیغام شما ماه 2000 میتر می رسیده نمیتونم هم کرا رفت کرده نمیتونم بعض وقت یافت کرده میتونم بعض وقت یافت کرده نمیتونم هم کرا را خود بعض وقت بچه های مریض میشه و اخبار نمی رسانم با دفتر برسانم همون را پیسه ندارم.
نداشتن سرپناز مشکلات اساسی فرارای زنان است، به خصوص زنان بیوه. خبرگزاری رویترز در گزارش در اوایل سال جاری میلادی به نقل از شیلا قیومی مسئول نهاد برابری برای صلح و دموکراسی نوشته که در افغانستان فراهم کردن امنیت و سرپناه برای زنان همواره مسئولیت مرد پنداشته می شود. او افزوده که زنان بیوه به خصوص در مناطق دورافتاده در پی از دست دادن شوهرانشان از این دو لحاظ با مشکلات فراوان روبرو می شوند. به اساس گزارش تعداد بیوه ها در افغانستان حدود 2 میلیون تخمین زده شده که بسیاریشان از جنگ آسیب دیدند. عبدالمعروف آذر سخنگوی ولی جوزجان می گوید با کاملا و فرزندانش کمک شده اما بسنده نبوده. آذر در این مورد برای رادیو آزادی بیشتر گفت
مقام ولایت در هماهنگی با ادارات زیربط و واحدهای دوم اداری برای ازیا از طریق حوادث و از طریق ریاست محترم مهاجرین یک مقدار مواد و پول نقد کمک کرد و این کمک ها کافی و بسنده نبود، در چندین مؤسسات راجع شد، برش دستگیری شد از بانو و برش تشویق شد که خود تنها احساس نکنه و تمام شهروندان ولایت جوزجان مخصوصا مسئولین مقام ولایت جوزجان در کنار این خواهر و مادرشان است.
کاملا تنها زن نیست که شوهرش در درگیری با جنگجویان وابسته به گروه داعش کشته شده. زن دیگری که از گرفتن نامش خودداری کرده هم از درد مشترک حکایت میکند. او از ولسوالی چین ولایت شرقی ننگرهار است و میگوید حدود 5 سال پیش شوهرش را جنگجویان داعش کشتند. او به رادیو آزادی گفته که اکنون با 3 فرزند و 2 دخترش زندگی رقت باره دارد. او میگوید امروی ما کسی نبود، شوهرم را بردند و بعدن اطلاع یافتیم که به بدن او بم بسته و او را منفجر کرده بودند. از آن زمان به بعد به خانه برادرم آمدم. در حمله مای میزان سال گذشته در قریه جاودری ولسوالی اسکمینی ولایت ننگرهار نمازگزاران هدف حمله انتحاری قرار گرفتند که در آن حدود 70 تن کشته شدند. همه ساکنان 40 خانه آن قریه بودند. خانمست باشنده قریه جاودره که در آن حمله فرزند و نواسه خود را از دست داده بود برای رادیو آزادی گفته بود: مسئولیت عمله بر مسجد قریه جاودره را رسما گروه به عهده نگرفته بود، اما باشندگان قریه جنگجویان داعش را مقصر دانسته بودند. شاخه ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان که در اولهای 2015 در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان ظهور کرد، تا اکنون مسئولیت بسیاری عملات خونین و سرخطساز را پذیرفته. جنگ طولانی در افغانستان بیشتر از غیر نظامیان قربانی گرفته است. مژگان زن دیگر است که در کابل پایتخت افغانستان شوهرش را در حمله خونین از دست داد و به سرنوشت مشابه کاملا دچار شد. او بر رادیو آزادی گفت:
پس خیبر 5 طفل برام مانده. خیبر به خاطر بسیار به وحس ارمان رفته بود، به خاطر که جمعه شینی خوری دخترک کلانم بود، یکان لوازمه که به روز اول بود میخواستی خریداری کنه. خسخانه برام آمده بود، انتحاری شد، کم وقت شهید شد. 14 سنبله در 6 درک شهید شده. تنها ناناور خانه ما در خانه خیبر بود.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبانتان خواهم بود. حالا 2 برنامه داریم، ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، چرا برخی خانواده ها توجه به رژیم غذایی خود ندارند؟ رژیم غذایی مناسب چگونه است؟ بی توجهی به رژیم غذایی چه عواقبی دارد؟ موضوع برنامه این هفته آشیانه توجه به رژیم غذایی در خانواده هاست. اکثر خانواده ها در مقابل تغذیه و رژیم غذایی خواسته یا نخواسته بی توجهی می کنند. این که عواقب آن چیست؟ چگونه می توانیم رژیم غذایی سالم داشته باشیم؟ و توجه به رژیم غذایی در خانواده ها چه فواید دارد؟ از لابلای این برنامه می شنوید. نخست در این رابطه گزارش، سپس نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از استادان پوهنتون طبی کابل را داریم. من حسیب الله تلاش هستم. گزارش برنامه را از همکارم مهری انوری مشنویم. با ما باشید.
شنونده های گرامی، رژیم غذایی همان غذای معمول روزانه است که در دهه های اخیر به دلیل مصروفیت ها و یا مدرن شدن زندگی و افزایش درآمد های بعض خانواده ها و یا هم برعکس عدم اقتصاد ضعیف برخی خانواده ها، رژیم و عادات غذایی افراد به طور چشمگیر تغییر یافته است که این کار بی توجهی به رژیم غذایی را نشان می دهد. انسان نباید به اندازه در خورد و نوش خود بی تفاوت باشد که سبب امراض مختلف گردد و نه آنچنان خود را از هر خوردنی پرهیز نماید که باز هم متضرر شود. گفته می شود تغذیه مناسب تغذیه است که همه ویتامین ها، مواد معدنی، پروتئین و مواد سوختی در نظر گرفته شود. خانم سکینه کارمند یکی از دوایر دولتی می گوید که توجه به رژیم غذایی کار دشوار است و از دست من بر نمی آید. به همین خاطر مشکلات ما از بابت رژیم غذایی زیاد است. این که چگونه وای می گوید.
اما خودم یک زن مریض نیستم. همین مشکل ماست که سنوی نمی کنم. میگم که بگویم چیز بیره مکو کم مکو فشارم بالاست و نمی کنم. اگر بند بچه ها نواس هم میگه بگویم ما خاطر تو بیره مک بخوریم. اگر میگم کم چرب کنی اگر کم روغن کنی هم به تو فشار میتن. میگه برو بیر تو عمر تخوردی خلاص هستی. دیگه من خودم نمیتونم که مده کاسه کنم رسیدگی کنم به خانه. جای غذایی بسیار سخت و بسیار مشکل است که اولادها هیچ قبول نمی کنم. هم پای درد و کمر درد تمام وجود مده درد است.
با عدم رعایت برخی نکات مهم غذایی بسیاری افراد جان خود را به خطر مواجه می سازند. مانند رفتن به خانه اقارب و مهمانی ها و به باور این که خوردن غذا در بعض از اوقات استثناء بوده و این گونه خوردن ها که گاه اتفاق می افتد خطر جانبی ندارد. در حالی که چنین نیست، با گفته عوام که کوزه هر بار نمی شکند، گاه گاهی یک حادثه رخ می دهد. محمد ناصر باشنده شهر کابل در مورد بی‌توجهی در رژیم غذایی از یک چشم دید خود قصه می کند که چقدر زیانبار بوده است.
یکی از مثالای بسیار خوبه که داشتیم مادر کلان است. ما اینا دم زمان که فشار بلند خون داشتن و شکر بسیار بلند جدی داشتن با وصفه که بار بر از اینا توصیه میشد جدی بحث پریز از اینا بود. متاسفانه عدم توجه از اینا یا کم توجهی که بیشتر غذایی را که چربی بود همین کلسترول و چیزای بلند داشت علاقه بیش از حد داشتن توجه نمیکردن. همین باعث شد که متاسفانه بعد از چند عمله جدی که بر از اینا آمد ما این را از دست دادیم که علاقه مندی از اینا بیشتر به گوشت و برنج و چربیات بیشتر از حد بود. خب وقتی که مسائل مثل ترکاری و میوه و اینا بیشتر بر از اینا توصیه میشد شاید در مقابل ما یک چیزایی را میخوردن ولی به مجرد که چشم دور میشد از اونا مستقیم به نمو غذاهای بسیار ثقیل و چربی و شیرینی با بسیار زیاد استفاده میکردن که همین خود باعث شد که مریض متاسفانه از دست داده.
گاهی انسان‌ها از رژیم غذایی ویژه پیروی می‌کنند که ممکن است توسط دکتر یا متخصص تغذیه با آنها توصیه شده باشد که به اصطلاح پرهیز نبخورند و در بعضی اوقات به آن توجه نمی‌کنند و این تغییرات ممکن است سلامت انسان‌ها را به خطر بیندازد. از سوی هم در بسیاری خانواده‌های افغان معمول است زمانی که اطفال به یک مریضی عادی هم دچار شوند وی را از خوردن اکثر غذاها منع می‌کنند و به این عقیده‌اند که مضر تمام می‌شود. محمد محب باشنده شهر کابل میگوید به این باورم که تنها با پرهیز است که تا این دم زنده ماندم و خانواده من در پرهیز زیاد قایم می باشند.
من خودم چربی خون دارم و خودم متوجه نبودم زیادتر از مواد شامی استفاده میکنم. به خصوص تخم مرغ زیادتر مصرف میکنم. غذای حیوانی استفاده میکنم. زیادتر از گوشت استفاده میکنم. دنبه بوده که وارو میخوردم و فضل خدا که متوجه شدم و دقیق شدم که در وجود من چربی خون است. کوشش کنم که پرهیز کنم. اگر طفلا هم شو کوشش کنم سر رژیم غذایشون دقت کنیم از زیاد چیزای قندی پرهیزشان میکنیم. بله.
به گفته متخصصین تغذیه رژیم غذایی سالم رژیم است که به حفظ و بهبود سلامت عمومی بدن کمک می کند. عده‌ای از مردم بنابر معاذیر که دارند یک وعده غذا را حذف می کنند. اما این کار درست نیست زیرا موجب می شود در وعده غذای بعدی احساس گرسنگی زیاد داشته باشند و در خوردن زیاده روی کنند که این کار خود عمل زیانبار است. و یا هم بعضی افراد مریض از نگاه صحی پرهیز دستوری یا رژیم غذایی دستوری دارند که آن هم کدام مانعی ندارد. آقای عبدالواسی سلطانی یکی از استادان پوهنتون کابل و پروفیسور داخله عمومی شفاخانه تدریسی علی آباد در مورد رژیم غذایی منظم چنین معلومات می دهد.
غذا یک عنصر یا یک جزء حیاتی عضویت است. عضویت ما با تمام غذاهایی که در دین ما شما را حلال گشتانه به همش ضرورت داره. هیچ کدامش در هیچ مرضی ما نمیتونیم مطلق قطع کنیم یا بگیم که فلانی غذا را هیچ مریض نخوره. کسایی که حالا یک مود شده که هر کس میخواین رژیم غذایی میگیریم، میخوایم خود لاغر بسازم یا میخوایم وزن بگیریم، اکثرا تنها ترکاری میخورن دیگه غذا را قطع میکنن. در حالی که اگر کسایی که بسیار شدید رژیم غذایی میگیرن یا بالاخره با سوء تغذیه مصاب میشن، بازو سوء تغذیه سبب یک تعداد عوارض میشه که دوباره برگشت ناپذیر است و مریضا را میبرن به طرف زود پیری شدن و حتی به طرف مرگ میبره که دوباره پس وزن نرمال خود یا رژیم نرمال خود یا اعصاب نرمال خود پس به دست آوردن نمیتونه.
شنیدن برنامه آشیانه را بر روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
دوستان گرامی، اکنون نظر مردم عام را در رابطه با رژیم غذایی داریم که با هم مشنویم.
معاون سید خیلی سو باشنده سید خیل، ما در خانه خود ما مریض داریم، بسیار برش توجه میکنیم، چربی از نمکی از این چیزا و کل چیز پریز است، ما برش میگیم که نخواست بازو هم نمیخوره، نگه فعلا هم بستر از در شفاخانه، فعلا مشکل نداره، دیگه حال یک ذره خوب است، به خاطر از این تکلیف قلبی داره، برو خاطر ما برش میگیم که نخوره. چرا 100% باید پریز کنه؟ پریز که نکنه خوب نمیشه.
نایده باشنده کارتسه بخاطر که زیاد مریض نشیم، مثلا گوشت نمیخوریم زیادتر بخاطر که زیاد میگه مشکلات زیاد پیدا میشه از انرژی گوشت، از لوبیا، از نخات، این چیزا اگه مریض بودم نخوردیم ما کلا مشکل هم نیدیم.
شنونده عزیز، آیا توجه به رژیم غذایی در سلامت ما نقش دارد؟ عدم توجه به رژیم غذایی چه مشکلات را به میان می آورد؟ چطور می توانیم یک رژیم غذایی مناسب داشته باشیم؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه که همکارم مهدی انوری با دکتر مبشر احمد صوتی، یکی از استادان پوهنتون طبی کابل و متخصص داخلی عمومی شفاخانه علی‌آباد مطرح نموده است، با هم می‌شنویم.
دکتر صاحب محترم، می‌خواستیم در آغاز بپرسیم که امی رژیم غذایی چقدر در صحت خانواده‌ها اهمیت داره؟
خب طبیعی است که ماده غذایی که به خاطر رشد و تکامل و نمو و انکشاف یک طفل، یک جوان، حتی اشخاص مسن و پیر هم میشه آدم در این موضوع که اونو ضرورت روزمره و عادی از اون را فراهم می‌سازه، پروتئین‌ها و کربوهیدرات‌ها و شحم است که ضرورت عمده و اساسی از ذاتش. بنابراین به خاطر اینکه یک انسان بتونه به صورت نرمال کارهای روزمره زندگی خود و کارهایی که بدنش امی فابریکه که ضرورت به مواد سوخت داره که بتونه کار درست کنه و نسل خوب از او ببار بیا، غذای متوازن دمو رژیم غذایی روزمرهش باید باشه. یا مریضایی که دیابت شکر دارم است، سری مردم میگه او شکر داری باید بوره نخوری، قند نخوری، خربوزه نخوری، از این نخوری یا گوشت نخوری، یعنی کاملا درست نیست، این غلط است. باید اونم غذای متوازن با مقادیری که برزوا گفته شده با صورت چیز که استاندارد ما داریم باید به اون طریقی غذای خود را عکس کنه. مثل که مردم مقوله دارن که طفلتان تخم نتین که گنگمه، این درست نیست، غلط است.
این قسم افرادی هستن که با وجود که مریض هستن هستی چیز پریز نمی کنن، یعنی به رژیم غذاییشون توجه ندارن.
خب طبیعی، مثلا بعض اشخاص هست که فشار خون بلند دارن، آفات امراض قلبی دارن، اینا باید بعض رژیم های غذایی که برای زیاد توصیه شده او را باید تعقیب کنن، نباید این طرفا را بزنن که بادابادی خودش خودکشی گفته میشه و حیات چیزی است که یک توفیق بزرگ است از جانب خداوند متعال برام، ما باید سپاسگزارش باشیم.
به خاطر یک رژیم غذایی سالم چی در کار است یا چی باید بکنیم؟
ضرور نیست که ما حتما گوشت بخوریم. مردم ما بسیار دوست دارن، مثلا طبقه جوان رو ما دیدیم که بسیار برنج دوست دارن، یا بعض اشخاص است که عاشق گوشت است، بعض نه که اکثریت مردم موافقن، حتی یک جایی که مهمان میرن که برش گوشت نباشه میگه ولای چندان از ما عزت نکرد، این درست نیست. میتونه مثلا لوبیا، نخود، لبنیات، اینا خودش بهترین غذا است، یکی تنوع غذایی سبزیجات میشه از همه چیزایی که خداوند متعال هست نموده خلق کرده، ای رو بر بهبود رفاه و آسایش انسان رو خلق کرده و این بسیار زیاد به نفع اشخاص میباشه.
و در وقت خانواده ها هم معمول است که اطفال گاهی که گلوله درد باشن یا که بعض امراض دیگه که مثلا اونا پیدا میکنن اینا رو پریز میسازن، آیا این کار درست است؟
خب طبیعی است وقتی که اگه انسان مریض میشه، بخصوص امراضی که قدرت سوخت و ساز بدن انسان را تا میتونه بالا بره، مثلا او تب داره، وقتی گلوله دردی میشه او یک میکروب را گرفته و این میکروب درجه حرارت بدن زیر بلند میاره، ضرورت غذایی بدن از او بلند میره، نه تنها ما باید او را پریز نکنیم که باید برش بویم که چه غذای